ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران، سلام به شما که مجله شبانگاهی رادیو فردا رو انتخاب کردید برای دنبال کردن تازه‌ترین خبرها. این مجله نیم ساعته در دهم مهر ماه برای شما آماده شده با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم تهیه کردند. با خبر شروع می‌کنیم با همکارم رضا جمالی.
ممنون رضا، شب خوش شنوندگان گرامی. دولت فرانسه دارایی‌های متعلق به اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و دو تبعی این کشور را در پاریس مسدود کرد. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که در آلمان بازداشت به سر می‌برد و سعید هاشمی مقدم دو نفری هستند که دارایی‌هایشان در فرانسه مسدود شده است. وزیران امور خارجه کشور و اقتصاد فرانسه در بیانیه مشترکی که روز سه‌شنبه منتشر شد با تاکید بر عزم آن کشور در مقابله با تروریسم به ویژه در داخل خاک آن کشور، این اقدام را پیشگیرانه، هدفمند و متناسب توصیف کردند. در همین حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه با رد اتهاماتی که دولت فرانسه به ایران در مورد تلاش برای حمله به اجتماع سازمان مجاهدین خلق در پاریس وارد کرده است، خواستار آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای قاسمی با رد هر گونه دخالت در این ماجرا آن را توطئه‌ای برای مخدوش کردن رابطه ایران و فرانسه توصیف کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین بدون ذکر نام برخی را متهم کرد که به گفته او به دنبال تخریب روابط ایران با دیگر کشورهای مؤثر اروپایی هستند. اسدالله اسدی کارمند سفارت ایران در اتریش که در آلمان دستگیر شده، متهم است در ماجرای تلاش برای بمب‌گذاری در نشست اخیر سازمان مجاهدین خلق در پاریس دست داشته است. تا کنون 6 نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند. قیمت دلار آمریکا و دیگر ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد تهران و شهرهای بزرگ این کشور سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، خرید و فروش ارز عملاً متوقف شده است. خبرگزاری ایرنا از چهارراه استانبول و خیابان‌های اطراف آن گزارش داده که روز سه‌شنبه صرافی‌های مجاز معاملات ارزی انجام نمی‌دادند. بر اساس این گزارش، حوالی ساعت 12 به وقت محلی هم تابلوهای برخی صرافی‌ها نرخ 13000 تومان برای دلار و 15000 تومان برای یورو را نشان می‌دادند. در دیگر شهرهای ایران و منطقه هم بازار ارز پرتلاطم گزارش شده است و مردم برای کسب اطلاع درباره قیمت ارز در مناطقی که معاملات ارزی در آن انجام می‌شود، تجمع کرده بودند. قیمت دلار در یکی دو هفته اخیر حتی تا به مرز 19000 تومان هم رسید. در حمله انتحاری به یک گردهمایی انتخاباتی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، دست کم 13 تن کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این نخستین حمله پس از آغاز رسمی تبلیغات انتخابات مجلس نمایندگان در این ولایت است. به گفته مقامات بهداشتی، انتظار می‌رود که تعداد این تلفات افزایش یابد. به گفته سخنگوی ولایت ننگرهار، هدف این حمله عبدالناصر مومند، یکی از نامزدهای انتخابات پارلمانی افغانستان در این ولایت بوده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما گروه حکومت اسلامی یا داعش یکی از گروه‌های مسلحی است که در ولایت ننگرهار حضور فعالی دارد. و خبر آخر این که غلامرضا شرفی نماینده آبادان در مجلس میگوید کاهش ارزش پول ملی باعث شده تا شهروندان عراقی با خرید کالاهای زیاد از شهرهای مرزی ایران موجب کمبود بسیاری از کالاهای اساسی در مناطق مرزی شوند. به گفته این نماینده مجلس، با توجه به صرف بودن خرید در ایران، بسیاری از اتباع خارجی از جمله عراقی ها تمامی مایحتاج خود را از ایران تهیه می کنند که باعث خالی شدن سوپرمارکت ها و خالی شدن ذخیره عمده فروشان شده است.
متشکرم. از رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه، دولت فرانسه دارایی‌های متعلق به وزارت اطلاعات ایران را مسدود کرد.
این قدم آخر نخواهد بود و اقدامات دیگری را هم متعاقباً تصمیم خواهد گرفت.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به سخنان نتانیاهو اعلام کرد این نهاد مستقل عمل می‌کند.
واکنش سرد آژانس مانع این مسئولیت نیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت پیگیری این موضوع رو به عهده داره.
و ردپای ایران در پرونده پولشویی در ترکیه.
مبلغ 2.5 میلیارد لیر رو به صورت غیرقانونی به بانک‌های خارجی کشور انتقال دادن که به توسط صرافان انجام گرفته.
همراه ما باشید، بیشتر خواهید شنید. دولت فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد دارایی‌های متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی ایران و دو شهروند ایرانی را در واکنش به طرح حمله به همایش مجاهدین خلق در تیر ماه گذشته مسدود کرده. فرانسه قبل از این یک دیپلمات ایرانی و دو نفر دیگر را در این رابطه بازداشت کرد و به تهران هشدار داد منتظر یک پاسخ قوی در این ارتباط باشه. از کیان معنوی بشنویم.
فرانسه در پی بازتاب خبر کشف طرح حمله به همایش مجاهدین خلق نزدیک دو ماه پیش و بازداشت یک دیپلمات ایرانی و چند نفر دیگر به تهران هشدار داده بود که منتظر یک پاسخ قوی در این مورد باشند. اکنون دولت فرانسه میگوید این کشور دارایی‌های متعلق به سرویس‌های بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و دو شهروند ایرانی مظنون به دست داشتن در طرح حمله را مسدود کرده است. در این ارتباط وزارتخانه‌های کشور امور خارجه و اقتصاد فرانسه در یک اطلاعیه مشترک تاکید می‌کنند که با اتخاذ چنین تصمیمی فرانسه بر مصمم بودن خود در مبارزه علیه تروریسم در هر شکل آن به ویژه در خاک خود تاکید می‌کند. در این رابطه روز سه‌شنبه وزارت خارجه ایران اتهامات وارد شده را رد کرد و خواستار آزادی فوری دیپلمات خود شد. همایش شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران 9 تیر ماه در حومه پاریس برگزار شد. بنابر گزارش‌ها خونسا شدن طرح حمله بر پایه اطلاعاتی بوده که سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد در اختیار مقام‌های فرانسه، آلمان و بلژیک گذاشته است. در این ارتباط روز دوشنبه اعلام شد که دادگاهی در آلمان با استرداد اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که متهم به دست داشتن در برنامه‌ریزی برای این حمله بوده موافقت کرده است. این دیپلمات در سفارت ایران در وین کار می‌کرد و اوایل ماه ژوئیه برای تحقیقات مشترک در آلمان، بلژیک و فرانسه درباره این پرونده در ایالت بایرن آلمان بازداشت شد. ارزیابی حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن را در مورد این رویدادها جویا شدیم.
خب این یک اقدام تقریبا میشه گفت منحصر به فردی است. برمیگرده به مدتی پیش زمان همزمان با سفر آقای روحانی به اروپا، به وین و سوئیس، یک فردی دستگیر شد که گفته شده بود که ایشون مقیم وین بوده اما در آلمان دستگیر شده و او مواد منفجره ای رو در بلژیک داده به افرادی که در فرانسه بمبگذاری بکنن. ببینید 4 کشور اروپایی در این مسئله دخیل بودند و به ویژه چون مقصد این بمبگذاری بنا بر اون چیزی که گفته شده فرانسه بوده، بیشترین حساسیت رو دولت فرانسه داره اعمال میکنه مبنی بر این که فعلا به عنوان قدم اول این حساب ها رو مسدود کرده. تصور من از اظهاراتی که از مقامات فرانسه بشنیدم این که این قدم آخر نخواهد بود.
بر اساس بیانیه دادگاه اسدالله اسدی از آن رو که در خارج از کشور محل خدمت خود یعنی اتریش و در مرخصی به سر می‌برده نمی‌تواند از مسئولیت دیپلماتیک استفاده کند. دولت اتریش اندکی پس از بازداشت اسدی در آلمان به طور رسمی از تهران خواسته بود مسئولیت دیپلماتیک این دیپلمات را لغو کند. در اینجا این پرسش مطرح است که واکنش جمهوری اسلامی ایران به دستگیری یکی از دیپلمات‌هایش در خارج از کشور تاکنون چگونه بوده است؟
بنابر ادعای مقامات ایرانی این فرد دیپلمات بوده، بنابر ادعای طرف اروپایی این یه فرد امنیتی بوده قصد بمب‌گذاری را داشته. حالا اگر فرض رو بر این بگیریم که خب ایشون پاسپورت سیاسی داشته، دیپلمات بوده و دیپلمات ایران الان چند ماه دستگیر شده، من تقریبا میتونم بگم به طور اطلاق زیاد نمیآورم که دیپلمات ایران در جایی مثلا اتفاقی براش افتاده باشه و ایران به صورت عمل متقابل دست به اقدام نزده باشه. یعنی ما اصلا در طول این مدت ندیدیم که مثلا یک مقام دیپلمات فرانسوی رو دستگیر کنن یا نه لا اخراج کنن به نشانه اینکه ما داریم عمل متقابل انجام میدهیم. یعنی در واقع جمهوری اسلامی یه جوری در این مسئله کوتاه آمده و پرونده فعلا بالا گرفته.
اسدالله اسدی متهم است که در ماه مارس سال جاری طرح حمله انفجاری به همایش مجاهدین خلق را به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده بوده است. این زوج نیز بازداشت شدند. در بیانیه تازه مشترک سه وزارتخانه فرانسه نام ایرانی دیگر مظنون به دست داشتن در این طرح سعید هاشمی مقدم ذکر شده اما نقش او در این طرح مشخص نشده است. از آنجا که فرانسه در مبارزه با تروریسم در هر شکلی تاکید کرده، آیا احتمال گسترش این نوع مجازات‌های در اروپا علیه ایران وجود دارد؟ حسین علیزاده:
با عنایت به اینکه فرانسه داره در این موضوع خشم خودش رو نشون میده، میشود انتظار داشت که این موضوع به کلیت اتحادی اروپا سرایت پیدا کنه. به هر حال فرانسه عضو مؤثری در اتحادی اروپا هست که میتونه رأی دیگران رو با خودش همسو کنه، و اگر که چنین اتفاقی بیفته، مثلا فرض کنید بحث مسدود کردن حساب بانکی که الان فقط در فرانسه اتفاق افتاده، امکان داره در تک تک کشورهای اتحادی اروپا اتفاق بیفته.
در اطلاعیه وزارتخانه های سگانه فرانسه گفته میشود که فرانسه باید مجراهای تامین مالی تروریست ها را بخوش کند تا به فعالیت های غیر قابل تحمل خود خاتمه بدهند. اما در مورد محل و ماهیت دارایی های وزارت اطلاعات ایران توضیحی نداده است.
گزارش کیانه معنوی رو شنیدید. اما یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با صدور بیانیه‌ای بدون اشاره مستقیم به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد نهاد تحت نظرش کاملا مستقل عمل میکنه. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود دولت اسرائیل اطلاعاتی در دست داره حاکی از اینکه ایران در محله ترقوزآباد در نزدیکی تهران یک انبار هسته‌ای مخفی داره. او از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست در این مورد تحقیق کنه. ایران بلافاصله این ادعای اسرائیل رو رد کرد. در این زمینه همکارم الهه روانشاد با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، گفتگو کرده.
به نظر میرسه بیانیه آژانس خیلی محافظه‌کارانه و غیر مستقیمه و تا حدی ناراضی از اون چی که در جلسه مجمع عمومی از طرف نخست وزیر اسرائیل مطرح شده، ولی شاید واکنش سرد آژانس مانع این مسئولیت نیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت پیگیری این موضوع رو به عهده داره و باید حداقل پاسخگوی کشوری باشه که یا اتهامات یا هر چی که اسمش رو بگذارید در جلسه رسمی سازمان ملل کرده. این که فقط با تکیه بر اینکه آژانس اقداماتش رو مستقل انجام میده، نمیشه از مسئولیت‌های جنبی دیگری که برای اون فراهم میشه شونه خالی بکنه.
آقای تقی‌زاده، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه که آژانس بازرس‌های خودش رو به سایت‌ها و اماکن مورد نظرش میفرسته، اما اضافه کرده که تنها اطلاعاتی که به ظاهر ارزشمند باشن رو نمیپذیره، بلکه که آنچه که واقعا مستند و حقیقی باشه رو خواهد پذیرفت. دیدگاه شما در این باره چه است؟ آیا اطلاعاتی که نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد به اندازه کافی، تنها در حد بازرسی کافی نبود؟
از نگاه من به عنوان یک ناظر غیر مستقیم، واکنش آژانس واکنش استدلالی و منطقی نیست. آژانس شاید بیاد نمیاره که در سال 2002 یک کشور و نخست وزیر یک کشور، بلکه یک گروه سیاسی مخالف رژیم ایران، مبادرت به افشاگری کرد که نتیجه اون کشف موجودیت کارخانه تولید آب سنگین و همینطور غنی‌سازی اورانیوم بود، یکی در عراق و دیگری در شهر نتنز. همینطور در سال 2009 این رئیس جمهور آمریکا بود که اعلام کرد در فردو، دهکده نزدیک به شهر قم، در مرکزی که به اسم علی محمدی اون رو نام رسمی دادن، ایران مشغول غنی‌سازی اورانیوم، موضوعی که با آژانس قبلا اعلام نکرده بود. بنابراین وقتی این موارد به کشف تأسیساتی انجام میده که بسیار بسیار با اهمیت بوده، آژانس نمیتونه به راحتی شونه خالی بکنه از مواردی که از زبان یک نخست وزیر کشور مطرح میشه و مسئولیت بازرسی از سایت تازه‌ای را از اونها میخوان. همین که از بیرون دیوار عکسی گرفته بشه و اعلام بشه که در اینجا خبری نیست بدون انجام بازرسی، به نظر من کاری غیر مسئولانه است.
آقای تقی‌زاده، بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از یوکیو آمانو خواست که همون لحظه برن و انبار هسته‌ای رو قبل از اینکه ایرانی‌ها اون رو پاکسازی کنن بازدید کنن، هرچند که گفت از زمانی که اسناد هسته‌ای به طرقی از ایران به اسرائیل منتقل شده، ایرانی‌ها سعی در پاکسازی این محل داشتند. اما از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای سوال می‌کنه که چرا این منطقه رو بازرسی نمی‌کنید، و اضافه می‌کنه که یک بار برای همیشه واقعیت رو بگویید. آقای تقی‌زاده، واقعیت چه هست؟ آیا تصور میره که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، سازمانی که با سازمان ملل متحد در ارتباط و بازوی هسته‌ای اون است، در ارتباط ویژه‌ای با ایران است؟
به نظر من سیاست‌های آژانس در رابطه با جمهوری اسلامی همزمان با دورانی است که دولت دموکرات در آمریکا بود و در نتیجه سیاستی که آمریکایی‌ها داشتن، آژانس به هر قیمتی می‌خواست با جمهوری اسلامی از در مسالمت در بیاد و هدف اونها اول رسیدن به توافق اتمی و بعد حفظ توافق اتمی بود و این سیاست ادامه پیدا کرد. به این علت به انتقاداتی که به کارهای آژانس میشه کمتر توجه میشه. این اقدام از زمانی قابل ذکر است که آقای آمانو شخصا به تهران رفت، در زمانی که فعالیت‌های اتمی دارای بعد نظامی ایران مسئله دست و پاگیری بود و مانعی در راه رسیدن به توافق اتمی ایران بود، آژانس مأموریت نمونه برداری از پارچین رو به ایران واگذار کرد، کاری که مورد تمسخر همه ناظران دنیا قرار گرفت. حالا در یک شکل مشابه با وضعیتی قرار گرفته که باید اعتبار آژانس رو بار دیگه تحکیم بکنه. اونها میدونن که پاکسازی آثار رادیواکتیو از یک محل دشواره، بردن اسناد از یک محل به محل دیگری میتونه جای پایی باقی نگذاره، ولی همونطور که شرکت موسوم به کالای الکتریک، جایی که مشهور به ساختن ساعت بود ولی در عمل پنهانی جمهوری اسلامی آنجا سانتریفیوژ تولید میکرد، رده های رادیواکتیو دیده شد. به همین ترتیب همین حالا میشه جای پای رادیواکتیو رو در سایت پارچین پیدا کرد و همین حالا میشه در صورتی که مواد رادیواکتیو اورانیوم غنی سازی شده در سرخوزآباد انبار شده بوده روزی، با وجود پاکسازی در صورت انجام بازرسی مستقل این رده ها میشه پیگیری بشن و اگر آژانس به این کار اقدام نکنه به نظر من به مسئولیت های خودش عمل نکرده.
درباره واکنش سرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شنیدید. به درخواست نتانیاهو برای بازدید از انبار مخفی هسته‌ای که بنیامین نتانیاهو اعلام کرده در ایران وجود داره، در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل رضا تقی‌زاده در این مورد به سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو دنبال بدیم با یک گزارش دیگه. بعد از پرونده رضا زراب که به دلیل فساد اقتصادی در ترکیه بازداشت شد، بعد هم در آمریکا به اتهام دور زدن تحریم ها علیه ایران و نقض قوانین ایالات متحده به زندان افتاد، حالا گزارش شده ردپایی از ایرانی ها در پرونده پولشویی ترکیه دیده شده. از شاهین بشری بشنویم.
دادستانی ترکیه حکم بازداشت 417 مظنون را به منظور انجام تحقیقات در پرونده پولشویی در ترکیه صادر کرد. بازداشت شدگان به انتقال نیم میلیارد دلار به بانک‌های خارج از این کشور متهم هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از دادستانی کل ترکیه نوشته این مبلغ که معادل 2.5 میلیارد لیر ترکیه است، از اول ژانویه سال 2017 به بیش از 28 هزار حساب بانکی در ایالات متحده منتقل شده که اکثر این حساب‌ها به ایرانی‌های ساکن آمریکا تعلق دارد. رسانه‌های ترکیه از عملیات سراسری پلیس این کشور در استان‌های مختلف، بازرسی دارایی‌های شماری از افراد و بازداشت‌های گسترده در این کشور خبر می‌دهند. آنطور که رویترز نوشته، این خبرگزاری هنوز موفق به کسب اطلاعات از پلیس و مقام‌های قضایی ترکیه در این زمینه نشده است. تلویزیون CNN ترک به نقل از دادستانی ترکیه گزارش کرده، افرادی در این کشور تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که امنیت مالی و اقتصادی ترکیه را به خطر می‌اندازند. قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه خاور نزدیک قبرس، در مورد این وقایع به رادیو فردا می‌گوید:
اینها تقریبا میشه گفت که مبلغ 2.5 میلیارد لیر رو به صورت غیرقانونی به بانک‌های خارجی کشور انتقال دادن که به توسط صرافان انجام گرفته. بر اساس قانونی که بانک مرکزی اعلام کرده، یعنی از دو ماه پیش این ابلاغ شده به تمامی بانک‌ها، هر فرد میتونه به صورت معمولی 20,000 یورو رو به خارج انتقال بده، منتها در صورت خرید و یا سرمایه‌گذاری بیشتر از 200,000 دلار میتونه خارج بکنه. این مبلغ به صورت غیرقانونی و به توسط صراف ها اقدام شده و این 417 نفر هم در این راستا دستگیر شدن. فعالان بازار ارز ترکیه و مخصوصا استانبول کاپال چارشی، غالبا صرافان ایرانی هم اونجا، سرمایه گذاران ایرانی هم فعال هست.
در بیانیه دادستانی ترکیه، بازداشت شدگان به راه اندازی یک باند پولشویی با هدف ارتکاب به جرم و جنایت و نقض قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم متهم شدند. این برای نخستین بار نیست که همدستی ایرانی ها و ترک ها در زمینه پولشویی مطرح می شود. پیش از این رضا زراب، تاجر ایرانی مقیم ترکیه که به اتهام فساد اقتصادی مدتی در ترکیه بازداشت بود، با اتهاماتی چون همکاری در انتقال یک محموله طلا به ایران، انتقال غیرقانونی پول و ارز از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی محکوم شده است. وی پس از آن نیز در آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و نقض قوانین ایالات متحده در این زمینه بازداشت و زندانی شد. از دیگر اتهامات آقای زراب، توطئه برای کلاهبرداری از دولت آمریکا، کلاهبرداری بانکی و پولشویی است. در پرونده رضا زراب نام محمد هاکان آتیلا، بانکدار ترکیه بانک دولتی هالک بانک نیز دیده می شود که در دادگاهی در نیویورک به اتهام نقض تحریم های ایران به 32 ماه زندان محکوم شده است. تیم وکلای مدافع آقای هاکان گفتند که او قربانی رضا زراب، معمار این دسیسه شده است و زراب با پذیرفتن گناه خود به امید تخفیف مجازات با دادستانی آمریکا همکاری کرده است. زراب در دادگاه هاکان به عنوان شاهد شهادت داده و گفته که مقام‌های ارشد ترکیه در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران توسط هالک بانک دست داشتند و این کارها با موافقت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه انجام شده است، اتهامی که آقای اردوغان آن را رد می‌کند.
درباره گزارش‌هایی که حاکی از ردپای ایرانی‌ها در یک پرونده پولشویی در ترکیه هست شنیدید از شاهین بشیری.
بنده خواستم اقدام گروه جدید خامنه‌ای داعشی که در فرانسه مشغول به کار شدند به جناب امانوئل مکرون تبریک دست کرده و از ایشان درخواست کنم که فرانسه و بریتانیا میبایستی که بیشتر از نظام‌های تروریستی اسلامی حمایت کنند تا شاید اقتصاد کشورشون مورد آسیب تحریم‌های ایالات متحده قرار نگیره. موفق باشید.
آقایی که شما میگید بدون سر صدا، بدون شعار برید تو خیابون، نفست از جای گن بلند میشه، بلند شو بیا تو خیابون، میخواید چه کار کنی؟ پاسدارا و زربازا که برادران خودمونن، بریزیم با هم دیگه رو بکشیم. بابا این چه راکارهای غلطیه به مردم میدید؟ بیشینید سر جاتون همو به فکر نان باشیم که خربوزه آب است.
رئیس قوه قضاییه میگه ما کارگرهای اعتصابی رو اعدام میکنیم. آخه کارگر راننده تریلی این مستحصل شده دیگه، نمیتونه. شما اینقدر احمقی که کسی هم که نمیتونه کاری بکنه میخواید اعدام کنی؟ شما مفسدا رو باید اعدام کنه. به زودی مردم همه اعتصاب میکنن و پدر شما رو در میارن. چرا؟ چون که شما هیچ رحمی به این ملت نکردید. چرا باید به شما رحم کنن؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجله شبانگاهی رو ادامه بدیم، در واقع به پایان برسونیم با یک گزارش. مقام‌های نیروی انتظامی و دولتی در استان‌های لرستان، کرمانشاه و خراسان رضوی اعلام کردند 49 نفر دیگه در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در ایران بازداشت شدند. به این ترتیب شمار کسانی که بعد از روز 31 شهریور ماه زمان آغاز دور جدید اعتصاب کامیونداران بازداشت شدند به بیش از 170 تن رسیده. همزمان گزارش‌ها حاکی است که اعتصاب کامیونداران تا روز دوشنبه ادامه داشته. جزئیات بیشتر رو از روزبه بلحری بشنویم.
بازداشت‌ها در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در ایران ادامه دارد. آخرین اخبار حاکی است که 12 تن در استان لرستان، 14 تن در محورهای نیشابور، 5 تن در استان خراسان رضوی، 6 تن در گرگان و 12 تن در کرمانشاه بازداشت شدند که به این ترتیب شمار بازداشت شدگان از 170 تن فراتر رفته است. همزمان تهدیدهای پی در پی مقام‌های قوه قضاییه از آیت الله صادق لاریجانی رئیس این قوه تا رؤسای دادگستری‌ها در استان‌ها ادامه دارد. رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت
در استان‌های مختلف کارهای خیلی خوبی انجام گرفته. دادستان‌ها و همینطور دادگستری کل کشور در این مسئله به میدان اومدن. باید به اشد وجه اینها مجازات بشن. این اخلال در امنیت چیزی نیست که بتونیم بپذیریم، خصوصا در مسئله حمل و نقل.
همچنین حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه به کسانی که مخلان نظم و امنیت در جلوگیری از تردد کامیون‌های حامل بار و سوخت نامید هشدار داد.
کسی که راه را ببنده حکمش حکم سختی هست و نیروی انتظامی کسانی که در این زمینه اخلال کردن رو شناسایی کرده، بخششون رو دستگیر کرده، بخششون رو در روزهای آتی ما دستگیر خواهیم کرد.
کسانی که به گفته مقام‌های قوه قضاییه و نیز نیروی انتظامی مانع عبور کامیون‌ها شده‌اند، تهدید می‌شوند که با اتهام‌هایی مانند قطع‌الطریق و فساد فی‌الارض مواجه خواهند شد. ماده 185 قانون مجازات اسلامی می‌گوید سارق مسلح و قطع‌الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. در این ارتباط حد محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی قتل، دار زدن، قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد است که انتخاب هر یکی از این امور به اختیار قاضی خواهد بود. خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد. ادعای تعرض و حمله به کامیون‌ها درباره برخی از بازداشت شدگان در شرایطی مطرح شده که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در اعتراض‌های مشابه معترضان را به تخریب اموال عمومی و یا شخصی متهم کرده بودند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر درباره اتهاماتی که به بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب کامیون‌داران وارد شده است عقیده دارد.
این اتهامات کاملا بی مورد و بی اساسه و نشان از ترس حکومت داره از اتحاد کامیونداران برای اعتصاب. اتهام قطع‌الطریق به یک عده راننده شریف که برای احقاق حقوقشون دست از کار کشیدند، یعنی مجبور شدن کار نکنن با توجه به اینکه لاستیک ندارن، وسایل یدکی ندارن، درست مانند اتهامی است که حکومت از سالیان قبل به طور کلیشه‌ای به فعالین مدنی میزنه و اونها رو متهم به نشر اکاذیب و اخلال در امنیت عمومی میکنه. وقتی که دادگاه‌ها استقلال خودشون رو از دست بدن و پرونده بر اساس گفتار مامورین امنیتی ساخته بشه و حکم که به نظر اونها صادر بشه، بیشتر از این هم از دستگاه قضا انتظار نمیره. رانندگانی که دستگیر شدند ناچار بودند اعتصاب بکنند.
صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، هم درباره تهدیدهای دستگاه‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران عقیده دارد این موضوع نشان از تأثیر بسیار زیاد اعتصاب در حمل و نقل جاده‌ای در ایران است.
حمل و نقل کالاها و مواد مختلف از قسمت‌های مختلف کشور مختل شده عملاً. خب به خاطر همین اینا دارن خیلی تند برخورد میکنن. دفعه قبل البته اینها توی دو دور قبلی که اعتصاب کردن کامیون دارا یه مقداری تهدید کردن، یه مقداری بازداشت کردن، بعدم وعده دادن. ولی این وعده رو چون اجرا نکردن اینا مجبور شدن دوباره اعتصاب بکنن. برای اینکه خب همه چی گرون شده، چند برابر شده، از قیمت لاستیک گرفته تا لوازم یدکی، و همین دلیل تهدیدات هم زیاد نمیتونه مؤثر باشه، کما اینکه تا حالا مؤثر نبوده.
در همین حال به رغم بازداشت نزدیک به 170 تن و تهدیدهای قوه قضاییه و نیروی انتظامی، به گزارش وبسایت تابناک جمع قابل توجهی از رانندگان و مالکان کامیون به دلیل افزایش بار مالی فعالیت در بخش حمل و نقل جاده‌ای اعتصاب کردند. این سایت اشاره کرد که برخی از مقام‌های مسئول این اعتصاب را مدیریت شده و در جهت ایجاد ناامنی در کشور توصیف می‌کنند، اما پس از آغاز موج اول اعتراض‌های این صنف انتظار این بود که مسئولان با شنیدن صدای اعتراض کامیونداران نسبت به حل مشکل آنها اقدام کنند، اما این موضوع آنچنان که باید و شاید در دستور کار مسئولان امر قرار نگرفت. در این حال اعتصاب کامیونداران از جمله به کمبود برخی از محصولات غذایی در شماری از نقاط ایران منجر شده است. به گزارش وبسایت اقتصاد آنلاین، حسین اصغری، مدیر کل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی گفت تنها دلیل کمبود و افزایش قیمت محصولات صیفی در بازار تهران اعتصاب کامیونداران است. محمد یوسفی، مدیر عامل اتحادیه مقرران استان تهران، هم به خبرگزاری ایلنا گفت بیشترین مشکل تامین مرغ و افزایش قیمت آن در بازار تهران مربوط به مشکلاتی است که برای کامیونداران پیش آمده است. در همین حال به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه گفت با تامین ارز از سوی بانک مرکزی در مهر ماه حدود 200 میلیون دلار و پس از آن ماهانه 80 میلیون دلار برای تامین لاستیک مورد نیاز کامیونداران اختصاص پیدا می‌کند. در این ارتباط خبرگزاری فارس نیز خبر داد که دولت تعرفه واردات لاستیک مورد نیاز کامیونداران را از 26% به 5% کاهش داده است. خبرگزاری ایسنا هم نوشت که نرخ کرایه جابجایی بار به طور متوسط 20% افزایش یافت و سازمان راهداری نیز اعلام کرد که شرایط بیمه رانندگان تسهیل خواهد شد. پیش از این کامیونداران خواسته های دیگری را نیز مطرح کرده بودند، از جمله افزایش حقوق رانندگان و مستمری بازنشستگان، ایجاد استراحتگاه های بین جاده ای، تامین امنیت جاده ها و برگزاری انتخابات آزاد در تشکل های صنفی رانندگان کامیون.
گزارش روزبه بلهی رو شنیدید در مورد بازداشت دست کم 170 تن مرتبط با اعتصاب کامیونداران در ایران. ممنون از شما که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.